افتتاحیه ذهنی بر آکوینی مهم بود، آشنایی با منطق ارسطو. این میدونید آکوینی رو به جایی رسوند که لازم نیست ما همه چیز رو آسمانی کنیم و لازم نیست همیشه از زاویه آسمون به زمین نگاه بکنیم. ببین این دقیقا اون مسقط و رأس اندیشه ارسطو هم بود دیگه، همون تفاوت جدی بین ارسطو و افلاطون هم وجود داشت. توی این عرصه این ورودیه مهم بود. البته منطق ارسطو، این جمله مهمه، منطق ارسطو در طول تقریبا 1200 سالی که میگذشت از تدوینش توسط ارسطو در کتاب القانون خیلی در محافل اروپایی و در جریان علمی اروپا رشد کرده بود. مسلمین چرا؟ مسلمین الحق و الانصاف منطق ارسطو رو زیر رو کردند. شما نوع رویکرد ابن سینا رو مثلا تو منطق ببینید و بعد خواجه نصیر و بعد طفتازانی و دیگران، یعنی مسلمین منطق ارسطو گرفتن و یک تحول بنیادین در بطنش ایجاد کردن. علم بسیار خوبی بود، علم درست اندیشیدن بود، علم تفکر درست بود، اینو گرفتن و بالندش کردن. ولی اتفاقی که اینجا افتاده بود در اروپا نیفتاده بود. دنیای اسلام بود که باید تشنگی وسیع دید اینجا حرف خوبیه. اول مهر مشروعیت بر حکمت یونانی زن، روایاتی اومد که مثلا اینها جزء پیامبران بودن یا از مشکات نبوی میشیدن و همین حلال کرد استفاده از اینها رو، منتها نقادانه، فوق‌العاده نقادانه و تیزروشانه و تکاملگرایانه، کمال بخشی به این معنا. این اتفاق در قلب افتاده. به همین دلیل تو جلسات قبلی من رو نقش مسلمین تأکید کردم. حالا هنگامی که به دانشگاه پاریس میاد و البته کل میره، حالا عرض میکنم چرا میره کل آلمان، آکوینی اینجاست که ترجمه های عظیمی که در نهضت ترجمه در اون سه مرحله‌ای که قبلا گفتم در جریان دوم ارتباط غربیان با دنیای اسلام ایجاد شده بود، از اون طریق حالا با شرح‌های عظیم بر منطق ارسطو آشنا میشه، من جمله جریان ابن رشدی بسیار قوی که در اون زمان به وجود اومده. فقط این نکته رو تکرار می‌کنم که این افتتاحیه‌ای که به ارسطو باز کرد اندیشه و دیدگاه آکوینی در ساختن آکوینی عقلگرا و کسی که به دنبال اتحاد عقل و ایمان بود بسیار مؤثر بود. تو دانشگاه ناپلئونی یه اتفاق کوچیک دیگه هم افتاده بود، البته مهم، حالا میگم کوچیک ولی مهم، و اون این بود که دانشگاه میدید که تعالیم کلیسا دیگه کشش بالایی برای همسک شدن با اندیشه های رایج زمان نداره.
این اومده بالا حالایی
و مهمتر یه رقیب قدر، یه رقیبی که اول شمشیر خودش رو نشون داد و من میگم صادقانه میگم ای کاش این شمشیر رو اونجوری نشون نداده بود، یا ای کاش پشت اون حملاتی که تا پشت اندلس و جنوب فرانسه رفت علی و فرزندانش بودن که در کنار این خدمتون عرض بکنم حرکت اندیشه های حقیقی اسلام رو هم مطرح می کردن. ولی نه، قصه یه جورای کشورگشایی بود، ما مطلقا اینو نمیتونیم انکار بکنیم، به خود هم مطلب رو ببخشید روپوشانی و لاپوشانی نکنیم. نه، واقعیت قضیه این بود که اون جریانی که بعد از معاویه تو اسلام به قدرت رسید سبب براش مهمتر از دین بود. این مطلقا غیر قابل انکاره. به مروانی ها میرسه، بعد به خدمتون عرض بکنم بنی عباس میرسه، این برم که شیعیان یا باید در کربلا اونجوری قطعه قطعه بشن یا بطخانه نشین بشن یا اسیر زندان ها بشن.
علی و فرزندانش
نمیدن، بله نمیدن، واقعا در قیبت. فقط یه فرصت ایجاد شد برای امام صادق و امام محمد باقر که اونا دیگه جبران کردن هم گذشته رو هم آینده رو. جالبش اینه ها، این دو نفر حقیقت نیم 4000 دانشجو داشته حضرت امام جعفر صادق. اینم مهمه که عطارش نیشابوری تذکرت الاولیا رو اونم تو قرن هفتم با امام صادق شروع میکنه و امام با امام باقر ختم میکنه. اینا خیلی مهمه. و اصلا این که امامان اهل سنت 4 تاشون مستقیم و غیر مستقیم از مکتب امام جعفر صادق استفاده کرد، اون جریان علمی مهم بود. که شیعه و اصلا اسلام اون هویت علمیش اظهار میشه. اتفاقا همین هویت هم جناب هدایتی لله خارج از تعصب شیعه گری یا ایرانی عرض میکنم، این جریان به جابر بن حیان های خطرت پدر علم شیمی شد. بعد ابن حیثم ها اپتیک و اینها از دل اینا در اومد و ابن حیثم کتابش قرن 13 ترجمه شد و 500-600 سال منبع ابن اپتیک و مناظر بود تو اروپا که قبل عرض کردن. ببین این نهضت علمی اتفاقا با سو تمدن شیعه به بارش از سن امام جعفر صادق غیر قابل انکاره. هیچ کس نمیتونه، هیچ منصفی نمیتونه تو تاریخ نقش علمی ایشون رو که سن از عاشورا نبود انکار بکنه. خدمت رو عرض کنم توی چنین عرصه‌ای اروپا مواجه به قدری شده که این قدر، چون میدونید دیگه حالا این شهوت کشورگشایی توسط خلفا دیگه کاهش پیدا کرده، فروکش پیدا کرده به تعبیر شما، و حالا جریان نهضت و دانشگاه امام جعفر صادق فرصتی برای شکوفایی علمی ایجاد کرده. و این شکوفایی علمی اونجوری هم که ما از توحید مفضل میفهمیم که حضرت صادق سعی میکنن جزئیات زندگی بشری رو در علوم مثلا فیزیولوژیک و حتی مادی معادن و رنگ ها رو بازگو بکنن و شاگرده که ایجاد میشه، رویکردش رویکرد ساینتیفیکه. این مهمه، این خیلی مهمه. ببین رویکرد، رویکرد الهیاتی هست توی عرصه. اصلا اینجا یه نکته جالبی اینجا براتون بگم، تو تمدن اسلامی خیلی ضروریه. از تقریبا سال 140-150 دو تا جریانه که ریشه هاش تقریبا از 80-90 هجری شروع شده، دو تا جریان قدر علمی توی اندیشه اسلامی به وجود میاد. یک جریان، جریان کاملا الهیاتیست که تو متن این جریان اشاعره هستن، موسی اشعری، و بعد معتزله هم هستن و شیعه هم هست. این جریان، جریان کلامیست، جریان الهیاتیست، جریان قدیم و نمیدونم حدوث و جریان ذات و جوهر و ماهیت و خدا کسرت داره و ایناست. این جریان، جریان الزامن و مطلق کلامیست. و اتفاقا من میگم تضارب و تعارضی که بین اینها وجود داشت در شکوفای اندیشه بسیار مهم بود و اصلا به جایی رسیده بود که خلفا برای دوام حکومتشون میرفتن سراغ اون جریان غالب. مثلا مأمون معتزلی شد. ببینید این گرایش او از دیدگاه او در جهت تثبیت قدرتش ضروری بود. خب این یه جریانه، این یه جریان، جریانیست که در حول و حوش الهیات بحث میکنه. ولی کنارش هم یه جریان دیگه هست که از دلش جابر بن حیان ها میان بیرون و بعد با نسبت ها به چی میرسن؟ به ابن حیثم اینا، و بعد جزنی ها، خازنی ها میان، بعد خدمت ابوالوفا بوزجانی میاد. یعنی یک جریان فنی به معنای ساینتیفیک از یک سو و ابن حیثم اینا، و از سوی دیگر یک جریان علمی. هر دوش هم من میگم مبارک بود، گرچه برخی از رفتارهای اشاعره و معتزله لطمه زد. به این جمله سر خیلی جالب نمیده تدونید سر این که اختیار است یا جمع، حتی کشته ها از کشته ها پشته ساخته شد. یعنی اصلا قضیه به خون و خونریزی رسید. بین این دو گروه اشاعره میگفتن جبری هست، معتزله میگفتن اختیاری هست. یعنی معتزله میگفتن انسان مختار مطلقه، هر کاری که میکنه به اختیار خودش انجام میده، این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است سلام به تعبیر مولا. اشاعره میگفتن نه، هر فعلی که انسان انجام میده این فعل جزء اراده الهی است. که بعد خیام از دل این معنا بیرون اومد دیگه که گفت می خوردن من حق از ازل میدانست، گر می نخورم ابن خدا جهر بوده. ببین چه سفسطه. یعنی میگفتش که خدا میدونست که من شراب خور میشم یا نه. اگه بهش میگفتن نمیدونست خواهی نمیشه کفر رو گلی چه خدا نمیدونست، باید میگفتن که میدونه. میخواه اگر میدونست پس من میخورم دیگه، میخورم تا علمو جهل نشه، علمو مثلا ببینید چه نیسته. اشاعره این رتمه ها رو هم زد. ولی میدونید نفس حضرت علی جمله قشنگ داره، ازرب الکلام، کلمات رو به هم بزنید، به هم بحث کنید، گفتگو کنید. از دل این بدیج اگه هر دو خالص باشن، از دل این تضارب کلام اندیشه های عالی و متعالی رویش پیدا میکنه. به این معنا مؤثر بود. ولی در این حال لطمات تاریخ خودش هم زه. این طرف هم جریان علمی. حالا اینو تقریبا از کی شروع میشه؟ از اوایل قرن دوم بحث شروع میشه. تو 200 سال اینو چی پیدا میکنه؟ یه جریان آفرین قوام پیدا میشه، یه جریان. حالا اروپا از اون طرف آگوستین آرام آرام مرگ اندیشه‌هاش اعلام شده، یعنی دیگه اندیشه چشش نداره که با این تحولات و مسائل مستقصده زمان رو برو بشه و از سوی در یک رقیب قدری داره که حالا شمشیر رو گذاشته زمین زبونش رو باز کرده، حالا شمشیر شده کتابش و همین کتاب است که نهضت ترجمه رو برای اونا ایجاد میکنه تو مرحله دوم.
نیاز
میرسه افرادی مثل فریدریک دوم این جنبه علمی و فنی رو برای اروپا لازم تر میدونند تو جنبه الهیت
باهوش بوده
حقیقتا این هوش رو داشته، میدیده اروپا تو جنبه قبون وسطا در از لحاظ جهان مادی فرو میریزه، چون همچنان سیطره اندیشه آخرت گرایی آگوستین در پیوند با اندیشه دنیا گریزی افلاطون و نو افلاطونی ها تأثیر خودش رو گذاشته بود. توی یک چنین قضایایی هست که آکوینی داره رشد میکنه ها. ببینید باید تحلیل جغرافی قضیه چقدر مهمه تو بیان مسئله.
خیلی مهمه.
توی یک چنین فضای آکوینی داره رشد میکنه و اون وقت اینجاست که از طریق نهضت ترجمه مواجه با یه منطق نیرومندی میشه که مسلمونه از ارسطو و منطق ارسطو درست کرده بوده.
همون اتفاقی که ابن سینا و
آفرین خوری کرده آفرین فارابی و ابن سینا توی منطقه ایران، ایران بزرگ و بعد ابن رشد شمال آفریقا و ابن رشد اونجا کارش بیشتر گرفت. اصلا ما یک جریان بسیار نیرومند ابن رشدی داریم، حتی در محاضر خیلی جالبه اواخر عمرش آکوینی مقابل این جریان میسته چون حس میکنه اینا دارن بنیاد کلیسا رو فرو میزن. حتی یه نکته خیلی جالب براتون بگم جناب هدایتی، یه کتابی داره توماس آکوینی به اسم همه چیز، عنوان کتابش رو ببینی، عنوان کتاب آکوینی همه چیز درباره عقاید متعفن مرتجعینی که میخواهند ما را به دوران جاهلیت بازگردانند.
عنوان
کتابه و برخی میگه این کتاب به شدت بود که یکی از علتش همه عنوانش بود. در اولین بار مثلا شما برای که بسید که اسم کتاب تو یه دو کلمیه مثلا حالا موضوع بگذاری یه جمله گذاشته، اونم جمله بلند و کلمات فوق العاده باردار و کلیدی، همه چیز درباره عقاید متعفن. پس مقصد کتاب رو تو همین جمله
گفته.
مرتجع باز بار داره که میخواهند ما رو به دوران جاهلیت بازگردن. حالا چرا اینو میگه؟ چون برخی تبلیغ میکردن که از طریق تعالیم اسلامی من جمله ارسطوی اسلامی ما داریم باز میگردیم به دوران چی؟ روم قدیم، یونان قدیم، و میگفتن سر سلسله این جریان ابن رشدی ها هستن و آکوینی دومین یک نهضت اسلامی، نهضت فکری اسلامی به جایی رسیده که اروپا رو تحت شعاع قرار داده، حتی تحت فشار قرار داده که به نحوی بزرگان کلیسا مثل خدمتون عرض بکنم آکوینی میان اصلا کتاب هم البته غیر از این رساله های دیگری داره، من جمله خلاصه استدلالات علیه بیدینان، این هم باز از جمله کتابش. حالا بیام سراغ بحثم. خلاصه ایشون تو این قدم رو با این مسائل کاملا آشنا میشه و همچنین از طریق نهضت ترجمه. یه نکته کوچیک دیگه هم عرض بکنم بچه‌ها چون خیلی مسلسل شد و این که یه چیز دیگه هم جناب اینجا مهمه. ببین وقتی آگوستین رشد میکنه جامعه کشاورزیست، وقتی آکوینی رشد میکنه جامعه داره شهری میشه و این خیلی مهمه. ببین هنگامی که جوامع میرند به سوی توسعه شهرها مقابل روستاها، چون شما وسط شهر که نمیتونی کشاورزی بکنی، کشاورزی الزاما نسبتی با روستا داره، وقتی که دنیای شما از فضای کشاورزی میاد سراغ دنیای شهرنشینی یه سری تحولات بطنی با خودش میاره. این تحولات همه چیز رو تحت شعاع قرار میده. مثلا وقتی جوامع شهری گسترش پیدا بکنن به جای کشاورزی تجارت گسترش پیدا بکنن، تجارت عامل مهمی برای توزیع ثروت، تو جهان کشاورزی جمعی دهید که پول دست فئوداله و دست قدرت، دست اشراف. ولی در جامعه شهری هنگامی که تجارت افزون پیدا بکنه و قشر مرکانتیلیزم یا تجارت بیاد، طبیعتاً توزیع پول چی میشه؟ وسیع‌تر میشه. توزیع پول وقتی وسیع شد، قدرت لاجرم باید به این طبقه‌ای که داره روش میکنه یه روی نشون بده، یه داد و ستدی به وجود بیاد. این سبب میشه که علم از اون حالت الیتش خارج بشه و بخش وسیع‌تری رو تحت پوشش بده. ببین اینا آرام آرام جامعه رو داره چیکار میکنه؟ متحول میکنه. آپوینی تو این دوره ظهور میکنه، این قصه رخ داده. حتی بعضی اومدن گفتن برگردیم به دوران گذشته، یه سیستم قبلی جوابگو نیست. از اون طرف یک اندیشه بسیار قدر، حالا دیگه نه با شمشیر، با ترجمه و داره با کتاب، یعنی تمدن اسلامی اروپا رو فتح میکنه. این دوره دوره آپوینی. این فضای خب تو دانشگاه ناپل ایشون با اندیشه های ارسطو خیلی جدی‌تر آشنا میشه. بعد خدمتتون عرض کنم که تو همین دانشگاه است که یه اتفاق عجیب میفته برای آکادمی و اون اینکه تحت تأثیر دومینیکن ها قرار میگیره. دومینیکن ها البته یک نهضت قوی بودند، لکن میدونی جا میدهتی این ها یه جورایی متأثر از قدیس فرانسیس بودن، فرانچسکو. فرانچسکو که هم قبلا صحبت کردیم، هم تقریباً احتمالاً همین دوستان اطلاع دارن. فرانچسکو کسی بود که کل حیات خودش رو وقف بی نوایان و بیچاره، کل ثروت پدر رو و اتفاقاً پدری که از این تاجرای موفقه هزینه کرد و حتی یه جمعی مانند حواریون عیسی درست کرد و حتی در اون کوه در فیلم زیبای فرانچسکو ما اینا رو داریم، علامات مثلا زخم رو دست و پاهاش دید و اون تجربه شهودیش بود که مسیح رو پذیرفته.
چه قدیس شد.
دومینیکن های چنین چیزی دنبال علم بودند، ولی واقعیت قضیه اینه که مثلا براشون مهم بود که مایحتاج خودشون رو از طریق دریوزگی نه الزام من گدایی تو تا به خلوت که خورشید بیان در توی بیتی اینو مفصل بحث کردن. از این طریق ایشون دومینیکن شد، این خبر به خانواده اشرافی او رسید و اوج فاجعه اینجا بود.
یعنی دنیا رو به زمین
رفت.
دنبال
این رفت به خانواده دیدن این اگر بخواد به عنوان خانواده اشرافی تو کوچه خیابون را بیفته مثل درویشان سابقه و کشکول در دست بگیره و بعد مثلا در روزی این خیلی بده برای اینها. فلذا بسیار تلاش کردن که تا میتونن او رو باز دارن. از کنم هدف اصلی خانواده این بود که این اسقف شهر ناپل بشه، اما این واقعیت قضیه بود که دلش خودشو فرانسیسکوی دوم میدونست و اصلا جزو خودشو جزو کسانی میدونه بود اون مسئله رو احیا کنه. و البته اینجا فرق فرانسیس و آکوینی هم بگم، فرانسیس بیشتر دنبال زهد بود، آکوینی دنبال علم و زهد بود، اینا متفاوته. فلذا واقعا تو زندگی آکوینی ما زهد رو داریم، زاهدی رو داریم، ولی در کنارش علم رو به صورت بسیار برجسته داریم. تو فرانسیس و فرانسیسکو ما این مسئله رو نداریم. تا اینکه خدمتتون عرض بکنم، ایشون رو که فهمیدن آوردن توی قصر، توی قصر یکی از برج زندانیش کردن. یعنی بعد از اینکه فهمیدن ایشون راه رفتن به پاریس رو پیاده، جناب جالب پیاده شروع کرده طی کرده تا بره اونجا و با آلبرت کبیر آشنا بشه و در حال ادامه بده این مسئله دومینیکن ها رو، برادراش رو فرستادن، مادره فرستادن، برادرها اینو وسط راه برش کردن و اووردن. خب بس داشتن اینو دیگه، توی یکی از برج ها اینو زندانیش کردن. یک سال این پسر زندانی بود. زندانی چی؟
مادر.
آفرین. چون برادرها عالم خودشو داشتن، عالم خودشون رو داشتن. این نکته هم عرض بکنم و احتمالا خب حالا تمام نمیشه بحث آکوینی، یه اشارات دیگه هم هست، ولی حداقل این رو من به یک جایی برسونم. این مسئله هنگامی رخ میده که اون 19 سالش هست. خیلی تو این مدت خانواده تلاش میکنن که او رو از این روش باز بدارن، از این طریقت باز بدارن. حتی پدر با نفوذ وسیعی که داشته تصمیم میگیره او رو به ریاست و مدیریت یک صومعه انتخاب بکنه. میگه خب اشکالی نداره، تو میخوای با اینا باشی؟ تو بخوای دنبال
صومعه دارت باز میکنه،
باز میکنه و اصلا تو میشه رئیس. یعنی میدونید باز داره از زاویه اشرافیت و ریاست به وضعیه نگاه میکنه، ولی این رو نمیپذره. یعنی زندان رو ترجیح میده به اینکه بیاد رئیس صومعه بشه آکوینی. بعد مادر خیلی تلاش میکنه، میبینه هیچ جوری نمیشه. یک روز یک تصمیم عجیبی میگیره. این رو البته برخی از محققان به این صورت که عرض میکنم قبول ندارن و این رو محصول ذهن مریدان پیروان آکوینی میدونن، چون در متنش یک کرامت خاصی نهفته است، ولی برخی هم معتقدن واقعا واقع شده. و اون این هست که در یک شب سرد زمستانی مادر آکوینی دختر یکی از روستاییان رو فریب میده و این رو به برج هدایت میکنه تا به نحوی او ایمان آکوینی رو از پا در بیاره. این دختر ایمان رو از پا در بیاره،
ایمان
آکوینی رو. این وقتی وارد برج میشه این دختر با شمایلی نامناسب و وضعیتی نامناسب، همزمان آکوینی داشته وسط اونجا، وسط اون فضا یک آتشی رو روشن میکرده برای گرما، چون از کردن سرد بوده، زمستان بوده. به روایت پیروان آکوینی این شعله ای که داره از این آتش زبانه میکشه و بعضا یک دود خفیفی هم داره، او از پشت این شعله و دود شمایل یک انسان رو میبینه، ولی قادر نیست تشخیص بده این کیه. ولی چون وسیله رؤیت این شبح استباهن به روایت اونها این آتش هست، این دود هست، یک لحظه به ذهن آکوینی میرسه که این شیطانه و حضور پیدا کرده تا به نحوی منو از پا در بیاره. یعنی مطلقا انسان نمیبینه، جسمی و دختری اصلا نمیبینه. بنابرای روایت حالا خودش این روایت رو داشته یا مریدان ساختن، این رو اینگونه میبینه. فلزا با دستش یکی از این چوبه که بخشش هنوز آتش نگرفته رو بر میداره و به تصور اینه که شیطان حمله میکنه و این دختر هم فرار رو برقرار ترجیح میده. آره. و اینجوری گفته میشه که ایمان آکوینی حفظ میشه. من ادامه زندگی این آدم رو وقتی میبینم به عنوان یک آدم پژوهشگر خارج از هر گونه تصور، ادامه زندگیش تداوم این تقواست، این پرهیزکاریست. یعنی در ادامه زندگیش رو میدونید ایشون 1274 فوت میکنه دیگه، اتفاقا بیشتر به 50 سالگی هم نمیرسه، چون 1225 متولد میشه، 1274 فوت میکنه تو مسیر همین دعوت امپراتور که رفته بود دعواره مثلا بین شرقی و غربی رو ویزانس این برای حل بکنه، نرسیده به ناپل جان میده. ادامه زندگیش نشون دهنده اینه که اتفاقا به این روایت و به این حالت خاص وفادار میمونه و اینجوری به این تقوا، به این خیشتنداری. خلاصه یک سال طول میشه. توی یک سال تو برج فقط دو تا کتاب داشته، یکی انجیل، یکی مابعد الطبیعه ارسطو. ببین اینا باز مهمه، یعنی نه تنها تو ناپل با ارسطو آشنا شده، حالا در خود این برج هم برای اینکه خیلی اذیت نشه، حالا لطفشون مثلا لطف خانواده این کتابا رو براش قرار دادن. این یک سال بعدها نقش کلیدی بازی کرد در تلفیق انجیل و ارسطو. یعنی بزرگترین شاهکار آکوینی تلفیق اینا بود. ارسطویی که هیچ جوری تا اون زمان از دیدگاه خیلی ها قابل جمع با مسیحیت نبود، چون مثل افلاطون خیلی مسلگرا نبود و حتی در چهار مورد کلیسا تکفیر کرده بود ارسطو رو. چرا؟ چون اون خدای شفافی، اون بود یا گاد شفافی که تو افلاطون هست، تو فلسفه ارسطو به این شفافیت وجود نداره، بعد اشاره میکنن. ولی تو این دوره خلاصه حضور این دوتا کتاب توی یک سال کمک کرد و نهایت یکی از خواهرها هوشمندانه با کمک دو سه تا از برادرهایی که در طول سال به صداقت این برادر دیگه ایمان آوردن، یعنی مثل اول از سر عناد که تو در آبروی خاندان ما میبری اونجوری دیگه نگاه نمی کنن، این رو یک نیمه شبی در یک سبدی قرار میدن و به وسیله ریسان از بالای برج
میارش
پایین بدون دید پدر و مادر، و ایشون تا میاد پایین مجدد راه پاریس رو
بازم پیاده
پی میگیره. این دفعه دیگه میرسه پاریس، میخواد از آلبرت کبیر یا آلبرت ماگنوس کلاسش استفاده بکنه، میرسه اونجا بهش میان رفته کلم، ایشون اینجا نیست، 300 مایل دیگه 1000 مایل میره، بعد از اونجا 300 مایل میره تا کل اونجا پیدا میکنه و ادامه رو ما دیگه بگذاریم برای
یه زمان کمی هم داریم، یه حالا سوالاتی هستش. از چه زمانی با ابن سینا، با تفکر ابن سینا آشنا میشه؟
از ناپل به بعد. چون ببینید آرام آرام و به ویژه حالا از مثلا نیمه دوم قرن 13 میلادی، یعنی مثلا از 1250 به بعد، چون ترجمه ها صورت گرفته بوده و این ترجمه ها قبلا عرض کردم فقط فلسفی نبوده، یعنی ببینید از فردی که دوم وقتی نگاه میکنیم آشنایی با علوم فنی مسلمین، مثلا حالا یه بحث بسیار مفصلی است که مسلمین چگونه مثلا آسیاب های فنی تولید کرده بودن، چجوری دستگاه هایی رو تولید کرده بودن که آب رو از دریا بکشی. این از لحاظ فنی خیلی مسلمین پیشرفت کرده بودن. شما الان غرب و شرق رو نگاه بکنید، قرن سوم، چهارم، پنجم رو میگه گلدن ایج تمدن اسلامی، یعنی عصر طلایی. این صفتی نیست که ما میدیم، شما همین رو مثلا توی گوگل انگلیسی سرچ کنید ببینید چقدر موارد اروپا براتون میاد. علتشم اینه که در این دین دنیا مهم بود، ربنا آتنا فی دنیا حسنه، علوم فنی کاملا مهم بود. وقتی هم گفتن وقتی میری بیرون برای کسب علم فرشته ها بالهای خودشون رو زیر پای شما میگسترانن، منظورشون الزامن علوم مذهبی نبود، هر علمی که به ترقی بشر و دیانت بشر کمک بکنه. علم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. این علم الابدان یعنی علوم فیزیکی، یعنی علوم جسمی، یعنی علومی که به خیلی مهمه. جمع حضرتی ها حضرت رسول می فهمد العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. ما هم علم دین شناسی داریم، هم علم ماده شناسی داریم و اینا با همه. اینا سبب شده بود که از علوم فنی ما روش بکنیم. یه بخشی از نهضت ترجمه غربی ها متوجه این کتب.
من اینطوری که سوال کردم در مورد ابن سینا و ابن رشد،
ابن سینا هست، فارابی هست، ابن رشد هست، قدادی هست، اینا همه هستن.
من به این خاطر بود که الان به این صحبتی متوجه شدم که این اول خودش با ارسطو آشنا شده، با آرای ارسطو آشنا شده، بعد اومده این نگاه رو گرفته، این نگاه ابن سینا و ابن رشد و فارابی رو گرفته.
چرا؟ چون اونها هم مثلا فارابی فوق العاده به ارسطو ارادت داره، فوق العاده. این ارادت رو ابن سینا هم داره، نقدم میکنن ها، ولی میدونید ارسطو یکی از ذهنهای نابغه بشری است، کما اینکه افلاطون هست، کما اینکه ابن سینا هست، کما اینکه بودا هست، کما اینکه کنفوسیوس هست، کما اینکه لاوتزو هست. اینا جزء نوابغ بشریه، خارج از حیطه رسالت ها. علم و فلسفه داریم صحبت میکنیم. منتها یه نکته بسیار مهم تو بحثم گفتم، 1200 سال از ارسطو گذشته بود، تو این 1200 سال به شدت باید اروپا ارسطو رو فربه میکرد، منطقه ارسطو رو باید فربه میکرد، به زبان روز میرسوندش. این کار رو نکرده بود، چون از یک طرف اسیر افلاطون و نو افلاطونی آگوستین بود، از طرف یک جهل کلیسا و از طرف یک اشعشت روم، فرصتی نداشت. ولی دنیای اسلام این کار رو کرده بود. فلسفه ارسطویی که در حین مطالعات آکائینی ظهور میکنه، ارسطویی است که حالا با یه منطقی که توسط مسلمین متحول شده،
من نمیخوام بگم از یه راه الهی، از یه کانال الهی، و اون هم دین اسلام. و اینجاست که میفهمه آکائینی که میشه ارسطو رو نزدیک کرد، عقاید ارسطو رو با دین.
باریکلا، آفرین، دقیقاً همینه. چون میدونی این خیلی نکته قشنگه شما شده، چون میدونی ارسطوی مسلمین ارسطوی واقعا مسلمون شده بود. یکی از علتش این چیزه مدتی، یکی از علتاش این هستش که مسلمین کتاب تاسوعات، اون انعادهای فلوتین رو به اسم ارسطو ترجمه کرده بودند. یعنی در حقیقت ارسطویی که اینجا ظهور میکنه، هم اون اندیشه های لطیف و عارفانه و عاشقانه فلوتین رو داره در تاسوعات، و هم مباحث فنی سخت فن شعر و سیاست و نمیدونم ما بعد و طبیعه رو داره. فلسه یک ارسطوی رقیق شده است. اینقدر این آدم متعالی شده که در کلمه تو تصوف اگر اشتباه نکنم شیخ اشراق او رو تو رؤیاش میبینه و از مقام فلاسفه میپرسه. یعنی در ذهن شیخ اشراق مسلمان عارف ما، ارسطو میشه کسی که میتواند هدایت کند کسی مثل شیخ اشراق رو. و این ارسطو خیلی متفاوته با اون ارسطوی یونانیست، گرچه بنمایه ها اونها. نمیخوام بگم ما یه ارسطوی مخرب تحویل اروپا داریم، ولی واقعیت قضیه این هستش که هیچ کس شکی نداره و نمیتونه این کار بکنه که ارسطو به هر حال اندیشاش در تمدن اسلامی دچار تغییر شد.
همین بحث شیرینه، دوست ندارم این رو میگم تو هم قلده این رو ما قلده
اگر میگم نه واقعا چیزه، ولی واقعی ترده اینی که خواهش میکنم این برحال هم شنود خوب شما هم لطف و محبتی که شنوه میگم دارن قلبه پیدا میکنه برامون خسته.
شما برنامه پنجره های روح مهتاب رو میشنوید. استاد منخاری تا الان درباره آکائینی صحبت میکردن و ادامه این گفتگو، ادامه این موضوع رو که در مورد فلسفه هنر هستن، میخواستم اتفاقی اشاره بکنم، حالا شاید بکنم این سوالو یه زمان باشه، در مورد مثلا چون در مورد فلسفه هنر داریم صحبت میکنیم و مانی و به اصطلاح فلسفه اون و کاری که کرده در زمینه هنر با توجه به کتابایی که داره در زمینه رنگ و اینا، و حالا داریم میگیم که شما فرمودید که آکائینی اصلا اومد مانی رو رد کرد به خاطر اینکه دید اون تأثیر رو در فلسفه هنر داره. یعنی اون بسیم خواهد درستیم آبشا.
این حالا اتفاقا خوب شد اشاره کردید، من فقط تو دو دقیقه این نکته عرض کنم. اول بحثم من گفتم که این چون تو پیامکاتونم بود که این موسیقی برام خوندید، ببینید گفتم که از دیدگاه آکائینی چهار فضیلت اصلی شما رو به سعادت نهایی برسونه، میرسونه، درسته؟ بنیاد فلسفه هم نشان دادن طریق و مقصد سعادت به انسان، سعادت نهایی، که مثلا مد کیمیای سعادت رو از زدین میرسونه. خب چند تا شرط ذکر کرده بود؟ چهار مسئله رو ذکر کرده بود، مواردی مثل اعتدال، مثل شکیبایی، مثل عدالت و دوراندیشی. این چهار تا که از دو دوراندیشی مانده. ببینید اعتدال و عدالت بنمایه ارسطویی داره، حالا شکیبایی دورنیچی کمتر ها، ولی اعتدال بگیشه. این حالا تو فلسفه زیبایی شناسی یا استتیک آکائینی اینجوری تأثیر میگذاره که آکائینی میگه که زیبایی سه تا شرط داره. یعنی هنگامی زیبایی در جان شما ظهور میکنه که این سه شرط داشته باشه. اینا ببین چجوری چقدر این سه تا شرط به این چهار تا و ارسطو نزدیک، یک درستی و کمال، 2 تناسب یا همان ارسطوس یا هماهنگی صحیح، 3 درخشندگی یا روشنی که محصول فلسفه موریه است که در الهیات مسیحی آرام آرام داره اوج میگیره. این تناسب هاست که مهمه. ببین اون زیبایی شناسی نسبت مستقیم با اون 4 تا شرط داره و 4 تا شرط نسبت مستقیم با اندیشه مسیحیت از یک سو و ارسطو از سوی دیگر داره، همون انجیل و مابعد و طبیعه. اینا هم ارتباط هاست.
سلام بر شما مهمان خوب خدا که معلمان همواره در عبادتند. دوست میکنید اگر بفرمایید در جهانبینی و دیدگاه اشخاصی چون توماس آکوئیناس قدی که قائل به مسابقت وجود و خیر هستند، عامل شر کیست یا چیست؟ به جز آن رانده شده که به زبان حضرت معنا خود را چنین تبرئه میکند: نیک را چون بد کنم یزدان نیم، داییم من خالق ایشان نیم، خوب را من زشت سازم رب نیم، زشت را و خوب را آینم. مثنوی معنوی دفتر دوم. عبادات سن مقبول پیغمبری هستم از تهران.
من ابتدا بسیار ضروریست که تشکر کنم از اون پیام مهربانانه و پدرانهی که حقیقتا یک لحظه اشکار در چشم من جمع کرد، چون واقعا در لحن صدای ایشون اون موج پدرانه
دعایی تحصیل
میشون. حالا خارج از اون اظهار لطف پدرانه که داشتن، ولی به هر حال بسیار ممنونم. و اگر حقیقت شو بخوایید، ماها اگر انشاءالله به خلوص این راه رو بیاییم، به این تشویق های پدرانه نیاز داریم. من این رو صراحتا عرض میکنم، نیاز داریم و بنا به همین بسیار 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 ممنونم از اون پدر بزرگواری که از شیراز زنگ. شیراز بود جناب دتی؟
بله.
از شیراز زنگ بود. بازم تشکر میکنم. اگر اینجوری باشه پس بازم بیشتر بخیر میکنم. بله. خیلی نفرت کنم در تو سال خانم پیغمبری هم درسته. نکته خیلی جالبی رو اشاره کردن. خیلی مسابقت با وجود داره. و بنا به این معنا اصل وجود خیره و خیر وجوده. حالا تو این قلم رو شر چی میشه؟ دقیقا همون ایده که فلاسفه مسلمان دارن، شر اینجا عدمی میشه و در حقیقت از دیدگاه آکوئینی این تصریح هست که شر یعنی عدم حضور خیر، یعنی عدم وجود خیر، یعنی شر وجود به ذات نداره، اصالت به ذات نداره و به نحوی فقدان خیره که شر محسوب میشه. این دقیقا مواجهه مستقیم و اندیشه معنویان که برای شر اصالت وجودی هم قائل بودن در ساحت مصنویتشون که مفصل توضیح دادیم هم بود، یعنی معارضه با اونها هم بود.
دست شما در نکنه، اصلا نماشید تمام شد، زودم تمام میشه. پیامک داریم اونطور پیامک ها فیلم طولانی میکنه، فیلم کنم در مورد حالا پرسیدن در مورد آکوینی، بعد بعضی ها پرسیدن که آن تقیق کنندی برمان باشه برمان شروع میکنم که هم کنیم تلفون هم داریم. بعضی از پیامک هم سوالات درشتی احساس میکنم، آن
سوال جونداره
فرزمان خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. آگوستین و حالا با پولس در مورد پولس، یعنی چطور می‌خواستین مقایسه کنید؟ چطور می‌خواستین؟ من این سوال خودش یه برنامه است.
بله بله بله. گرچه من امروز یه اشاراتی امشب برنامه امشب یه اشاراتی به تطبیقی بحث تطبیقی این دوتا داشتم و به ویژه هفته پیش، یعنی ببینید جمع دیتیف حالا درست تهیه کننده محترم، ولی می‌دونید هفته پیش من صحبت کردم که در اندیشه آگوستین ایمان مقدمه بر عقل، در اندیشه آکوینی عقل مقدم بر ایمانه. آگوستین میگه ایمان بشو تا به عقل برسی، اینجا میگه نه، عقل رو ابتدا کامل بشناس، ایمانی که محصول عقلانیت باشه ماندگارتر و درستره تا اکثر از
این. حالا شما در برنامه هفته آینده مثلا میکنم این رو مطرح بکنم، این نگاه رو مطرح بکنم و این سه تا
به
بیش رو خیلی مهمه، پولس رسول، آگوستین، آکوینی. حالا سوالی اومده بود و حرف میاره واسه همین هم هست که آکوینی میمانه چون با علم جدید زندگی کرده،
میمانه تنها فلسفه حدیثی مسیحیت اعلام میشه.
خیلی ممنون،
خواهش
شب شما بخیر.
شب شما
نماز آقا بود
نماز روز خمیه شنانده محترم بود
ممنون. تهیه کننده برنامه آقای مختار صدابتگوی عزیز، صدابتگوی آقایان مختار شکیب و آقای تعالی، به توسط آقایان فروزنده و آقای علی مدد عزیز، هماهنگی برنامه سعید فرهآبادی، من همین جزا هدایتی را بسات بخاری. شب شما بخیر.
شب شما بخیر
مردمانه ایران، آفرین بر شما. شب شما بخیر.